This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.
The September stock-up sale is on now at Whole Foods Market. With kids back to school and busy workdays, you can save big on all you need to streamline your home and routine. Get huge deals on supplements and packaged coffee to energize and power through pickups and drop-offs. Next, save on organic chicken breast and Honeycrisp apples to master your meal plan. Then scoop up ready-to-heat and eat meals for when you just can't. So stock up and save at your local Whole Foods Market through September 17th.
Taking care of kids, senior loved ones, and yourself can already be stressful, and adding new fall routines into the mix can make it feel impossible. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Care.com helps you find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Find care that fits your budget and schedule with Care.com. And get the help you need.
تو اپیزود سوم درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که انتظارات دیگران از ما چه تأثیری روی تصمیم‌ها و هدف‌های ما داشته و داره. جالب نیست؟ قراره از اقدامات هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده‌ای صحبت کنیم که به ما کمک می‌کنه بهترین روش رو برای بیرون اومدن از این تأثیرات ناخواسته انتخاب کنیم. من امیرعلی هستم و شما به جا فکری گوش می‌کنید. آچاره یک پلتفرمه که بیش از 300 سرویس متنوع داره. از اسباب کشی و تعمیرات ساختمون بگیر تا خدمات نظافت منزل و تعمیرات لوازم خونه. سرعت بالا از ثبت سفارش تا اجرای درخواست ویژگی منحصر به فردیه که آچاره حسابی خوب از پسش برآمده. تو آچاره امکان انتخاب متخصصها بر اساس امتیاز در اختیار شما قرار میگیره و کاربرها میتونن قبل از سفارش نظرات بقیه رو بخونن و بعد متخصص رو انتخاب بکنن. پشتیبانی همه روزه آچاره حتی در روزهای تعطیل از ویژگی‌های خوب این پلتفرم محسوب میشه. شما در هر جای ایران که هستین به سه روش میتونین در آچاره سفارش خودتون رو ثبت کنین. سایت، اپلیکیشن و تماس تلفنی با شماره تلفن 1471 به شما کمک میکنه. همچنین شما میتونین با کد جافکری از تخفیف 15% بهره ببرید که هدیه این مجموعه به ماست. تا امروز میلیون‌ها کاربر در سراسر ایران با آچاره اعتماد کردن و در خونشون به روی آچار بازه. خانم محسنی سلام، مجددا خوش اومدیم به جا فکری.
سلام، ممنونم.
حالتون خوبه؟
تشکر.
شما عادت کردین به این محیط پادکست؟ چون میدونم تجربه اولتون از حضور تو پادکسته.
شکر خدا با همکاری شما دارم عادت میکنم.
خب خدا رو شکر. خانم محسنی، ما توی اپیزود قبلی از مقاومت‌های درونی خودمون در قبال تصمیم‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها صحبت کردیم. خیلی هم موضوعش جالب بود. خیلی علاقه‌مند شدم من به موضوعات این فصل. می‌خوام بدونم که این اپیزود قراره در ادامه اون صحبت چطوری ادامه بدیم.
خب با نام و یاد خدا شروع میکنم و میخوام این اپیزود رو اختصاص بدم به اینکه اون موضوع رو بازتر کنم و در مورد یک اهرم تقویتی که کمکمون میکنه همزمان با اینکه مطلب رو یاد میگیریم شروع کنیم به تغییر، در مورد اون هم توی این اپیزود و امروز صحبت کنم.
خیلی هم عالی.
من از دوستانی که این اپیزودو گوش میدن درخواست میکنم که حتما دوتا اپیزود قبلی رو گوش بدن، چون که مطالب یه جورایی سریالیه و اگر اون آگاهی ها رو داشته باشن بهتر متوجه میشن که امروز داریم چی میگیم. ولی اگر گوش ندادن باز هم میتونن اول از این اپیزود استفاده بکنن، چون من یک مروری کردم، یک محتویاتی که تکرار میشه در هر اپیزود که گفتم برای اینه که این الفبا به گوش ما آشنا بشه و برای فکر کردن ما یک سبک تفکر بده، لازمه که بعضی از محتواها دوباره گفته بشه. اینو آوردم. ضمن اینکه در اپیزود بعدی میخوام به اینکه ما چطور این پیام ها رو زندگی کردیم به شکل اختصاصی صحبت کنم و در دو تا اپیزود آیندهش راه حل های اونها رو ارائه بدم.
خیلی هم عالی. مخاطبین جا فکری غالبا به این سریال گوش کردن عادت دارن. ما الان بعد از تقریبا 14 فصل همیشه اپیزودمون اینجوری بوده که هم مرتبط بوده و خب عادت داریم به این موضوع، ولی خوبه که تاکید کردین، چون من هم که گوش کردم دو اپیزود قبلی رو احساس میکنم که اینها خیلی اگه از اول شنیده بشن احتمالاً بهتر کمک میکنن.
بله خیلی عالیه که اشاره کردین، ضمن این که ما تمرین هم داشتیم.
بله.
یعنی یه پلکانی رو شروع کردیم به بالا اومدن ازش که باید تمرین‌های قبلی باشه تا ادراک جدید اتفاق بیفته. یک بار دیگه با هم مرور می‌کنیم. وقتی میایم ما با دقت بیشتری به پیام‌ها و انتظاراتی که همزمان با رشد ما درون ما رشد کرده نگاه می‌کنیم، متوجه یه چیزهای جدیدی میشیم. حتی ممکنه مخاطب ما از هفته پیش تا الان که فایل رو باز کرده برای فکر کردن به این پیام‌ها و انتظارات، محتواهای جدیدی رو از درون خودش دریافت کرده باشه. حالا این محتواها به یک پردازش و به یک طبقه بندی احتیاج دارن که ما هرچی میریم جلوتر این طبقه بندی بهتر میشه براشون. به خاطر اینه که میگم اون تمرین خیلی مهمه. یعنی این اپیزودها شامل صرفا گوش دادن و دونستن مطالبی که من قبلا نمیدونستم نیست. شامل پیدا شدن مشکلیه که ازش خبر نداشتم ولی داشت تو زندگی من اشکال وارد میکرد و داشت جلوی پیشرفت و موفقیت منو میگرفت، و ضمن اون تمرین کردن راه حل. و وقتی این پیام ها و انتظاراتو بازتر میکنم، میبینم که یک نوع پیچیدگی در این پیام ها وجود داره. بعضی از این پیام ها با بعضی دیگه متضادن، بعضی از این پیام ها همدیگر رو نقض میکنن، بعضی ها همدیگر رو تقویت میکنن. یعنی من یک پیامو چندین بار از چندین نفر شنیدم و این پیام حاکمیتش و نفوذش روی من بیشتر شده طبیعتاً. یا یکی از این انتظارهایی که از من میرفته از همه سخت‌تر یا نشدنی‌تر بوده. حالا شاید روحیه منم به شکل خاصی توی این افتاده که اثبات کنم خودم رو و این انتظار نشدنی رو برآورده کنم و این علت ناکامی و شکست من باشه توی زندگی. باید من نوع این پیام‌ها رو طبقه بندی کنم، ارتباطشون رو با هم بفهمم که اینا دارن با هم چه کار میکنن، من تو چه مجموعی از اطلاعات گیر افتادم، در یه جوری شبیه آلیس در سرزمین عجایبی که نمیدونستم که چیه. نتیجه این پیام‌های آشفته و در هم بر هم چی شد؟ این شد که فکر ما امروز نمیتونه اون جایی باشه که باید باشه. انرژی ما نمیتونه همون جایی بمونه که باید بمونه و ما نمیتونیم متمرکز و منسجم عمل کنیم. در راستای چی؟ در راستای اینکه بیایم استعدادهای منحصر به فردمون رو کشف کنیم، توجه و تمرکزمون رو بذاریم رو اونها و رشدش بدیم. چون حواس ما پرته، پرت این پیام هاست، پرت این انتظار هاست. انگار دو تا خواسته از خودمون داریم. یکیش اینه که خواسته های دیگران رو برآورده کنیم و خبر نداشتیم ازش. و مهمترین کار ما امروز زمین مونده. مهمترین کار ما امروز چیه؟ اینه که بشیم اون کسی که هستیم و از زور زدن برای شدن کسی که نیستیم دست برداریم. و این همونطور که گفتم یک فراینده، امروز آغازش کردیم و حالا ادامه داره. و این در مقایسه با اینکه هیچ موقع شروعش نمی کردیم یا ازش خبر نداشتیم، خودش خیلی موفقیت بزرگی. چه اتفاقی افتاد؟ وقتی بچه بودیم انگار مجبور بودیم به اقتضای بچگیمون، به اقتضای اینکه به خاطر برآورده شدن نیازهامون به دیگران وابسته بودیم، مجبور بودیم درک کنیم که دیگران از ما چی میخوان. حتی انقدر حساسیت برانگیز که به چهره دیگران دقت میکردیم. الان این رفتار من پذیرش میگیره؟ الان اینها منو دوست دارن؟ آیا من اینجا پسر خوبی، دختر خوبی هستم؟ فردا من تنبیه نمیشم به خاطر رفتار امروزم؟ یعنی ما مجبور بودیم اینطوری زندگی کنیم. حتی مثلا ما کسایی رو میبینیم که الان توی مثلا مدرسه خیلی دلقک بازی در میارن، دردسر درست میکنن برای دیگران، و وقتی میریم تو لایه‌های درونی فرد میبینیم که این بنده خدا در یک محیطی که همه عبوس بودن بزرگ شده و الان فکر میکنه اگر کسی بهش نخنده باهاش بده، عمدن دیگران رو میخندونه به اشتباه، به افراط، تا حس کنه که اینا دوستند. این پیام ها میتونه خیلی برای ما اختلال ایجاد کنه، اما خدا رو شکر وقتی که آشکار میشن ما دیگه دستشون رو میخونیم، مشتشون برای ما بازه و میدونیم چطوری و کجا دارن اثر میکنن. حالا ما بچه بودیم، مجبور بودیم بدونیم دیگران از ما چی میخوان، ضمن این که باید میدونستیم خودمونم چی میخوایم. ولی همیشه اون وظیفه اول که بفهمم دیگران چی میخوان، وظیفه دوم مشکل و یا حتی غیر ممکن میکرد. یعنی همیشه این که دیگران چی میخوان در اولویت قرار میگرفت، چون چیزی که من میخواستم وابسته بود. نمیتونستم بدون داشتن تایید دیگران چیزی که میخوام محقق کنم. حالا که بزرگ سال شدم من در این اشتباه باقی موندم که من حتما باید تایید دیگران رو داشته باشم تا بتونم راه خودم رو برم. و برعکس این چطوریه؟ پس اگر ندارم من باید حتما در تضاد با دیگران قرار بگیرم تا بتونم راه خودم رو برم. که نه اولی درسته و نه دوم. من باید راه خودم رو برم و دیگران همراه رو جستجو کنم و دیگرانی که بهشون تعلق دارم باهاشون بمونم. به دلیل تعلقاتم، به خاطر شباهت هام و تفاوت هام رو جور دیگه‌ای و جای دیگه‌ای زندگی بکنم. اینجا یه تله‌ای وجود داره که ما الان دیدیمش، ممکنه شما ندیده باشیش و ازش رد شده باشی. ممکنه که یعنی این قصه زندگی ماست، ما ندیدیمش و ازش رد شدیم. تله دیگه هم میتونه همینجا به وجود بیاد، یعنی امروز که فهمیدم گیر کنم توش و بگم آهان من فهمیدم علت شکست‌های من پیام شماره 1 بود، پیام شماره 2 بود، پس دیگه فاتحه مخوند است. این جاییه که اکثر افراد گیر میکنن. بارها دیدم تو کلاس‌ها، تو مشاوره فردی بارها دیدم. این جلسه یه چیزی آشکار میشه، جلسه دیگه میگه که من که بازدارنده موفق نشدارم. میگم شما داشتی، لطفاً از فعل زمان حال استفاده نکن. وقتی فهمیدی، وقتی برات لو رفت، یعنی تاریخش برات تموم شد، تاریخ گذشته شد. ما تو این ادبیات گیر نکنیم که فکر کنیم مثلا پیام ها مثل دست و پا مونن با ما، مثلا باقی میمونن. متعهد نباشیم انقدر بهشون. مثل اینه که ما اگر ببینیم یه آلودگی رو دستمونه که نمیگیم این دیگه جزی از منه، میشوریمش، میبریمش. یا نمیگیم مثلا چون 30 ساله این بوده پس هستی که با من تا 100 سالگی میمونه. در مورد پیام های ذهنی من واقعا دلیلش هم نمیدونم، ولی ما یه همچین چسبندگی داریم بهش، احساس میکنم این دیگه منم. میخوام تو این تله گیر نکنیم. این چیزی بود که من بودم تا کی؟ تا یک ثانیه قبل از این آگاهی، و دیگه من نیستم. من نمیتونم که با مشکل چشم تو چشم وایسم، پذیرشم داشته باشم نسبت بهش و بعد به خودم شک کنم دیگه. مشکل رو میشناسم که ازش رد بشم، نه اینکه از خود اون هم یک بهانه و دستاویز درست کنم. آره من دیگه درونگرا هستم و خجالتی بودم و سلام به عنوان مثال، یا من برونگرا بودم و از کوچیکی عادت داشتم که همیشه شلوغ کنم و سلام. نه، اینا اگر که مشکل ساز بوده این رفتارها، امروز آگاه میشیم که تعادلش رو پیدا بکنیم، اندازش رو پیدا بکنیم. خیلی اصرار دارم روی این که مخاطب اینجا گیر نکنه، چون که ما هم در جلوتر میگیم که چطوری فکر کنیم، چطوری اقدام کنیم. یک چیزی که باعث میشه من باز هم بمونم اینجا همون احساس تعلق است، که من احساس میکنم خیانت میکنم به پدرم. احساس خیلی گنگ و مبهمه ها. اگه خواسته اونو زندگی نکنم پس یه جوری پسر بدی هستم، با اینکه الان پسر بزرگی هم، دختر بزرگی هم، اما این حسم با من هست. میخوام اینو یه مقداری روشنش کنم، بگم که اون هویت جمعیه که ما احساس تعلق بهش میکنیم، هنوز میتونیم بهش احساس تعلق کنیم، اما الزامی هم نداره به همه پیام هاش گوش بدیم. یعنی تعلق رو حفظ کن، اما پیام اشتباه رو حذفش بکن تا بتونی هویت فردی خودت رو دنبال بکنی. مفهومه؟
نه، اتفاقا می‌خواستم ازتون بخوام که یه ذره بازترش بکنید.
درسته. ببینید، دیدیم کسایی که میگه من با خانواده خودم متفاوتم پس باید قطع رابطه کنم.
آره من که خیلی دیدم.
بله. خب من میخوام بگم اتفاقا تو یکی از اون چیزایی که مطالبی که توی اپیزودهای آخر، دوتای آخر خواهیم گفت، این هست که ما به دلیل این اشتباه یه چیزی رو از دست میدیم. یعنی صفر و صدی فکر می‌کنیم، یا اینو دارم یا این، همزمان نمیتونم هر دو رو داشته باشم. یعنی یا نیازم به تعلق رو بذارم زمین، نیازم به هویت فردی رو بردارم، یا اونو بذارم زمین فدای تعلق بشم. ما بلد نیستیم بین اینا مصالحه ایجاد کنیم و باید یاد بگیریم و نباید کوتاه بیاییم. انقدر باید وایسیم، انقدر باید مثبت و محکم وایسیم و اون هویت خودمون رو همونجا تثبیت کنیم. این برندگی ماست، نه اینکه بذاریم فرار کنیم. اون نیمه برندگیه.
خانم حسینی، حتی اگه خیلی برای ما هزینه داشته باشه، من یه وقتایی نگاه میکنم میبینم مثلا یک آدم در تلاش برای مصالحه بین خودش و خانوادهش، یه جاهای دیگه به سقف صبرش میرسه، دیگه نمیتونه و خیلی احساس میکنه که داره هزینه میده. دیدم حتی تو دوستاما، یه آدمی که خیلی تلاش کرده از اون تفاوتهایی که بین خودش و خانوادهش حس میکنه، باز هم یک فضایی رو بسازه که با وجود اون تفاوت‌ها اما همه در کنار هم خوبن و خوشن و همو درک میکنن، ولی باز هم به نتیجه نمیرسه.
همونطور که ما توی دوتا اپیزود قبلی و الان دیدیم که ما در تشخیص موانعی که سر راه تصمیم گیری و هدف هامون هست دقیق نبودیم و نمیتونستیم اینها رو ببینیم، ما در تشخیص هزینه هم مشکل داریم. هزینه یعنی هر موقعی که از دیدگاه سالم و قاطع و من دارم از نظریه قاطعیت صحبت میکنم. من دور بشم هزینه میدم. دیدگاه قاطع و سالم چی میگه؟ میگه آیم اوکی یو آر اوکی. من با تمام چیزی که هستم خوبم، معتبرم، باید باشم و جام اینجاست. و شما هم با تمام چیزی که هستی خوب و بدت، عضوی از خانواده منی، باید باشی و اینجایی و ما باید انقدر با هم بمونیم تا راه مشترک پیدا بکنیم. این هم قسمتی از شدن ماست. ما در تشخیص هزینه مشکل داریم. ما میگیم یکی به قیمت بد شدن اون یکی باید خوب بشه. یا من خوبم شماها بدید و میذارم میرم، یا من بدم شماها خوبید و من میمونم و خودم رو فدا میکنم. خودش یک به قولی یک ماجرای دیگه است.
درست.
برگردیم تو مسیر. من الان باید امروز چه کار بکنم؟ هیچ کس به من نگفته برو و هویت یگانه خودت رو شکوفا کن، پیدا کن و شکوفا کن. اما یک حالت درونی من دارم که انگار در جستجوی چیزی هستم، یک تمنای درونی دارم. این مدام از درون به من تلنگر میزنه که یه چیز دیگه، یه جایی اشتباهه، یه فکری بکن، یه کاری بکن. حتی نمیدونم دقیقا چیه. الان خواهیم عملی تر واردش بشیم. اول از همه من باید به رسمیت بشناسم که من موجود منحصر به فردی هستم، حتی اگه تا اکنون کشف نشدم. خود این رو قبول کنم، خود این رو بپذیرم. بعد اینکه این پذیرشه با قضاوت خودم پیدا نمیشه، با تمرین پیدا نمیشه، این با کنجکاوی پیدا میشه.
چطوری؟
یعنی با بودن در شکوه این سوال که مشتاقم بدانم که چه کسی هستم، و بعد از اون گوش دادم به صداهای درونی و بیرونی که وقتی جواب سوال منه من به یه شکل خاصی میشنوم اون پیام رو، بلندتر میشنوم، نزدیکتر میشنوم. هر کسی که این راه رفته میدونه این با منه، این صدا با منه، این صدا جواب سوال منه. ممکنه تلویزیون رو روشن کنی صداشو بشنوی، ممکنه دوستت که اصلا تا حالا تو اون ادبیات باهات صحبت نکرده بیاد بگه راستی اینو بهت گفته بودم در مورد خودت. من میدونم که جواب میرسه. شما باید با سوال بمونی اینجا، تو کنجکاوی باید بمونی، وگرنه میافتی توی تله دیگه، تله عجله. بدوم برم ببینم کیم، این که نیستم، اونم که نیستم، تقلای زیادی. این مثل رسیدن یک میوه است، باید زمان خودش رو طی کنه. به زور برسونیش بیمزه میشه، اونی که باید بشه نمیشه. این کنجکاوی خیلی در طول این مسیر کمک میکنه. اصرار نداری چیزی بشی، فقط میخوای پیدا بشی. یک اهرم بسیار کمکیه. پیشنهاد میکنم امتحانش بکنید.
اینکه از شکوه گفتیم برای من خیلی جالب بود، چون میدونی فکر میکنم کسی که خودشو کشف نمیکنه اونقدر ناامید هست از خودش و از فضایی که تو زندگی ساخته که الان این لفظ با شکوه رو درک نکنه که چقدر تو راه کشف خودش میتونه لذتهای عجیبی رو تجربه بکنه، چه روزهایی در انتظارشه.
به به، چه اشاره زیبایی کردین. یعنی بین چیزی که ما میگیم و جایی که اون هست فرسنگ ها فاصله است. من میگم به فاصله نگاه نکن، فقط سوالو از خودت بپرس. قسمت شکوه هم توش بردار، سوالو بپرس ببین چی میشه. چون این کائنات طراحی شده که از خاصیتی که در ما گذاشته حمایت کنه، بنابراین جواب میده بهش. مهمم نیست که چی قراره بشم. ممکنه قرار باشه بفهمم که من یک معلم یک کلاس 5 نفره توی یک روستا هستم. این زندگیه که دلچسب منه. یه ذره شجاعت هم میخواد، پیدا کردن اون. یه ذره هزینه دادن میخواد که اگرم قرار شد برم امتحان کنم آماده باشم که برم امتحان کنم. و یه مقدارم صبوری میخواد که باشم تو مسیر، بمونم، زود نخوام که نتیجه بگیرم، زود تو حاشیه نرم، بیرون نرم، دور برگردون رو بر نگردم. به هر حال در مقایسه با دردهایی که تا الان کشیدم، دردهای این مسیر تعریف دیگه ای دارن. آنتونی رابینز میگه ما دو نوع درد داریم، یکی درد رشد نکردن و یکی درد رشد کردن. ای بابا، هر طرف میریم که درده. خب ولی درد رشد کردن شیرینه. مثل درد ورزشی، دیدین یه جایی به این بدنه فشار میاد ولی شیرینم هست، داره رشد میده.
چقدر جالب. من هیچ وقت تو ذهنم این دوتا درد رو تفکیک نکرده بودم اصلا.
یعنی از درد فرار کنی رفتی تو درد.
آره.
فقط ببین انتخابت کدوم درده. میخوام بگم دور برگردون و برگردی جای خوبی نخواهی رفت، حداقل از درد نمیتونی رها بشی، چون رشد لازمش درده، ولی درد شیرینه و این خیلی خوبه. یه مورد دیگه که باید یادم باشه تو این مسیر اینه که قضاوت و ارزش گذاری اینجا معنا به هیچ عنوان نداره. این همون چیزی بود که ما رو تو درد سرا انداخت. اگر قراره که یه دونه سیب سیب بشه، باید سیب بشه، یه دونه پرتقال پرتقال بشه باید پرتقال بشه. من از شما الان میپرسم سیب بهتره یا پرتقال؟
هیچ کدوم از یکی برتر نیستن.
هیچ کدام هر دو. بستگی داره که الان من سرما خوردم باید آب پرتقال بخورم یا ویروسی شدم باید آب سیب بخورم. به عنوان مثال. هر کدوم در جای خودش خاصیت خودشو داره و اگه یکیش کامل بود اون یکی نمی بود. پس این همه تنوع تو استعدادها و هویت‌ها و موهبت‌هایی که خداوند درون ما قرار داده دلیل داره. همه ما باید باشیم همونطوری که هستیم و اینطوری همدیگر رو و زندگی رو تکمیل میکنیم. اینطوری تکمیل میکنیم. پس اگه من فهمیدم یه دونه سیبم نگم ای وای چرا بغل دستیم یه دونه پرتقاله، الان پرتقال قیمتش از سیب مثلا بالاتره، حیف شد که من سیب شدم. این دوباره من برگشتم تو چرخه ارزش گذاری. پس نمیتونم ارزش سازی کنم، نمیتونم چیزی که هستم با ارزش تر کنم، باهاش ارزشی به این دنیا ارائه بدم، چون خودم رو دست کم میگیرم، اسیر قضاوت شدم. به همین سادگی باید بپذیرم که من هر چیزی که هستم هستم. اینجا یک مهارتی به اسم ذهن‌آگاهی خیلی کمک میکنه. یعنی من صرفاً مشاهده‌گر چیزی هستم که درون من هست، نه قضاوتگرش. فقط میبینم که چی هست و اگه قرار باشه قضاوت کنم میپذیرم که هر چی هست خوبه و برای من هست. این مال منه، هر چی که هست. حالا تعلق فردیه داره شروع میشه. حالا من با خودم احساس یگانگی میکنم. هر چی که هستم منم، فدای سرم. و کسی که مسئول این چیزیه که من هستم بازم منم. قضاوت اینجا هیچ معنایی نداره. و اینو همیشه مد نظر داشته باشم برای اینکه تو این مسیر بمونم. که وقتی میخواستم و اگه بخوام چیزی باشم که نیستم، اذیت میشم، آزرده میشم و از اونها بدتر من انرژی روانی مصرف میکنم، هدر میدم. من به روانسوزی میفتم. دیر یا زود این اتفاق میفته. دیر یا زود. اینا هم مثل تابلوهای احتیاطه تو این جاده میزنم که حواسم باشه من اینجا باید بمونم. ممکنه یک ماه دیگه، ممکنه یک سال دیگه بفهمم چیزی رو که امروز دنبالشم، اما باید تو این جاده بمونم. این دیگه جاده بی برگشت منه. بدونم که دنده عقب یا دور برگردون مساوی روانسوزی، فرسایش. چیز خوبی منتظرم نیست. و حالا که دیگه آگاهم، خیلی هم خودمو نمیتونم به بی‌تفاوتی بزنم. حالا این آگاهیم شد تو محتوای اون پیام‌ها و انتظارات، صدای اینم قاطی میشه با صدای اونا. اگر ازش استفاده نکنم خود آشفتگی رو بالا میبره که بهش میگیم قوز فکری. یعنی انواع و اقسام افکاری که میاری توی ذهنت ولی براشون تصمیمی نمیگیری و فقط شلوغ میشه اونجا. هیچ چیز مرتب نمیشه، هیچ چیز سر جاش قرار نمیگیره و تو دچار اوورتینکینگ میشی. یعنی فقط فکر کن، فقط فکر کن، فقط فکر کن، ولی خروجی رو پیدا نکن. الان نباید چیزایی که یاد میگیریم به فقط فکر کردن منتهی بشه. و یک نکته مهم اینه، وقتی سفر درونیتون رو شما شروع میکنید، این سفر درونی به سمت خود بودنه، به سمت خود شدنه، اما پیام ها و انتظارات قبلی دست بر نمی، خدافظی نمی کنم. داری میری؟ خدا به همراهت، ما هم دیگه میریم راه خود. نه، اونا هم هست. اگر ما این حقیقت رو قبول نکنیم، وقتی سر و کلهشون پیدا میشه میگیم ای بابا، ما که مثلا چند ماه داریم روی این مسئله کار میکنیم، دوباره چرا حالم بده؟ چرا دوباره الان فکر میکنم که باید انتظارات پدر مادرم رو تامین کنم؟ اینا میان، اما هم تعداد اومدنشون، یعنی هر چند باری که میان، حجمشون و حجم سلطهشون تغییر خواهد کرد. نگیم که اینا شسته میشه، پاک میشه، میره. اینها به شکل کدگذاری عصبی تو مغز ما هستن. فقط بستگی به این که من مناطق مثبت مغزم رو چقدر فعال کردم، اینا تأثیرشون تغییر میکنه. اما محو و ناپدید نمیشن. اون یک واقعیت هم. یک واقعیت هم که ثبت عصبی شدن. در چند نقطه از مغز من ثبت عصبی دارن. مغز احساسی، مغز شناختی، وجود داره. و این واقعیت رو وقتی میپذیریم باهاشون نمیجنگیم، فقط میدونیم که هستن. ببینید اون سوالی که شما پرسیدید که من حالا اگه با خانواده‌ام هماهنگ نیستم چه کار بکنم، این از یک پیش‌فرض میاد. من خیلی عاشق پیش‌فرض‌هام. من میگم که قبل از هر چیزی یه چیز دیگه ای هست. مثلا وقتی دو نفر میان مشاوره ازدواج، از من پرسن ما برای هم مناسبیم، میگم اصلا سوالی که باید بپرسی این نیست. این سوال از یه پیش‌فرض میاد، یعنی من برای ازدواج مناسبم، ایشون هم برای ازدواج مناسب. سوال اصلیه رو بپرس، من برای ازدواج مناسبم؟ اینجا هم یه پیش‌فرض وجود داره برای چیزی که شما پرسیدی. یعنی من باید بجنگم، من اگه راه خودم رو برم باید بجنگم. این پیش‌فرض رو تمام مخاطبین دارن. این دوباره یکی از اون چیزهایی که از ناخودآگاه آوردیم تو آگاهی. ما فکر میکنیم روش رسیدن به چیزی جنگیدنه. حالا یا با خودم میجنگم، یا با پیامام میجنگم، یا بیرون با خانوادم میجنگم، با ملتم میجنگم، با دنیا میجنگم، با خدا میجنگم. میجنگم. این پیش‌فرضه. و به خاطر چی میاد؟ این پیش‌فرض چون مغز تکاملی ما برای رسیدن می‌جنگید. یک دستور قبلیه تو مغز ما به جنگ. خب ولی وقتی آگاه نیستیم ازش، این جنگیدن همون فرسایش است. گاهی هم قرار نیست بجنگی.
مصالحه من.
This iHeart Radio station is brought to you by Vitamin Water.
Dealing with mental health can be hard. All the influencers, posts, articles, podcasts, tips about what to do, what not to do, silence retreats, yoga retreats. My friends tell me to take some me time. My mom says I need a boyfriend. Therapy? Impossible without insurance. Even with, it's expensive.
United Healthcare can help make getting mental health care easier with Mental Health Complete Plus, provided by Teladoc Health. Unlimited virtual sessions, only $59.99 a month. Visit mentalhealthcomplete.com to learn more.
بله، گاهی اصلا باید خواهش کنی. تو صف بانکی نوبت تو گرفته، دعوا هوار، بگو خواهش کن من نوبتمه.
باز یه جور جنگ نرم محسوب نمیشه.
شاید اطلاع رسانی محسوبه، شاید اون حواسش نیست، شاید داره زرنگی میکنه. قسمتی که من در موردش صحبت میکنم اینه که گزینه پیشین فکر نشده من جنگیدنه. اون هر کی از هر کجا هست و حتی موقعی که اون شروع میکنه به جنگیدن، چون میدونم اونم مثل خودم آدمیزاده دیگه، اون گزینه پیشفرضش جنگیدن، من میتونم جنگو آروم کنم، بدونم که این افتاده تو گزینه پیشفرضش، بنابراین بر اساس تفکر آگاهانه لحظه حال عمل نمیکنه. وگرنه اینجا بانک مثلا جنگل نیست و ما آدمیم، حیوان درنده ای نیست. مغز تکاملی ما اینطوری کار میکنه. پس اینجا من نمی جنگم. با پیام ها نمی جنگم، با انتظار ها نمی جنگم، با خانواده نمی جنگم، با خودم نمی جنگم. هیچی. من راهمو باز می کنم. همین. اگر لازم شد که خیلی احتمالش کمه، شاید بجنگم. تازه اونم جنگی که عوارض کمی داشته باشه برای خودم و برای دیگران. جنبندی تا اینجا اینه که وظیفه من در قبال خودم اینه که به سالمترین شکل ممکن به وجود درونی خودم پاسخ مثبت بدم.
This house, this is the place where you got to watch your family grow up. If these walls could talk, oh, the stories they would tell. This is the safe environment where the family experienced many firsts. The crayon scribbles, the unexpected mishaps, the milestones like graduation and marriage. This was a stage for it all. Although you may one day leave this house behind, the memories that you made here will stay with you for a lifetime. Sinvar Roofing and Solar is committed to safeguarding your home. Because a house is more than shelter. Visit morethanshelter.com to watch a short film.
به اون تقاضای درونی و خیلی هم با تقاضاهای بیرونی کاری نداشته باشم، خیلی نرم از کنارشون رد بشم، مثل اینکه اینا با من نیست. یه مثال بزنم از کلاسی که داریم در مورد ارتباط متقابل. بعد میگه که مثلا ما یک فامیلی داریم همیشه خیلی حتاکه، خیلی با کلمات زشت صحبت میکنه. مثلا دو نفری توی آشپزخونه بودیم، اون سر ظرفشویی بود، برگشت و بلند بلند گفت بیشعور فلان فلان. من جوابشو ندادم، گفتم خب خوب کاری کردی، وقتی تو بیشعور نیستی خب اون با تو نیست، هرچند که خودش فکر کنه با تو هست. ما به تقاضاهای بیرونی کاری نداریم وقتی مال ما نیست. تشخیص این که مال ما هست یا نیستم با ماست، فرمون دست منه. وگرنه باید واسه هر پیامی، واسه هر انتظاری، واسه هر اتفاقی پا در بیام، خط عوض کنم، گیج بشم، گم بشم، ندونم کیم، ندونم کجام. من دارم تو حجم خیلی بزرگ میگم که این آشکارتر بشه. ما تو حجم کوچیک این کارا رو میکنیم معمولا. خب و اگر نرم که من گمراهی و سردرگمی رو همینطوری خواهم برد و حتی ممکنه تو این مسیر به این برسم که تحصیلات چیزی نیست که من میخوام. ممکنه به این برسم که موفقیت اونطوری که بقیه میخوانش اونجوری نیست که من میخوام. ممکنه که این مهارت‌هایی که همه براش سر و دست میشکنن که من برم کلاس فلان، کارگاه فلان، اینا اصلا مدل من نیست، مال من نیست. به نظر شما اینجا چیکار کنم؟
بعد یک خود اکتشافی باشه دیگه در قبالش، درسته؟
اینجا جاییه که داره یه خلأ درون من ایجاد میشه. این خلأ اول که ایجاد میشه یه مقداری ترسناکه. پس با چی میخواد پر بشه؟ خب من میخوام بگم از این خلأ نترس، این میاد ولی همیشه نمیمونه، پیداش میکنی. این یعنی کسی که داره این کار رو میکنه از روش حذف گزینه هاش داره استفاده میکنه و اینم یه روشیه که آدم ها دارن، حذف گزینه. اینایی که نمیدونم چی هست ولی بذار اینایی که نیست و خط بزنم، برسم به چیزی که هست. حالا ممکنه خط زدم نرسیدم، بمونم باز تو این حالت، دوباره از اونجا اهرم کنجکاوی رو بیارم و به خودم قول بدم که یه چیزی هست پیدا میشه، نترسم، هول نکنم، برگردم چسبنده بشم به هدفهایی که مال من نیست. من دارم چیکار میکنم؟ من دارم چالش های مسیر رو میگم، چطور تو این مسیر میتونیم راحت جلو بریم، مقاومت ها رو بشناسیم، مدل رویارویمون با مقاومت ها رو بدونیم، از قبل بدونیم چی منتظرمونه. آره یه جایی هم یه هپروت منتظرم، این مثلا بگیم قول خانه پنجمه به عنوان مثال. اونم میبینیمش.
یه تجربه شخصی رو من بگم، من تو یک سالهایی از زندگیمو فکر میکردم گم شدم. خانم محسنی حدوداً از سالهای 18 تا 21 سالگی شاید قبلا تو جا فکری هم اشاره کرده باشم. بعد یه سری اتفاقا رو پیدا کردم، مثلا عکاسی و و یه سری اتفاقهای دیگه، و پیش خودم احساس کردم که پیدا شدم برای ابد، یعنی تا همیشه پیدا شدم و شروع کردم کار کردن، پول درآوردن، شناخته شدن و هزار اتفاق خوب. واقعا از یه جایی به بعد احساس کردم که اینها برای من کافی نیستن و از به بعد احساس کردم دوباره گم شدم. بعد فهمیدم که پیدا شدن چیز ابدی نیست، یعنی شما توی مسیر که میری جلو شاید شما اصلا پزشک بشی، موفق بشی، پولدار بشی، اصلا تو مطبت اصطلاحاً جای سوزن انداختن نباشه، ولی وسط همون روزهای خوب و موفق یهو احساس ناکافی بودن به دست بده، احساس بکنین همه اون چیزی نیستش که میخواستی تو زندگیت. و وقتی که دوباره میخوای تلاش بکنی چیزهای جدیدی رو پیدا بکنی برای پیدا شدن، میبینی گم شدی.
درسته. خب شما دارید در یک واقعیت صحبت میکنید، پیدا شدن ممکنه همیشگی نباشه. حالا من یه ذره تغییرش میدم، الزاماً همیشگی نیست، ممکنه باشه برای یک فردی، ممکنه که نباشه، اما تعهد به صدای درونم هم همیشگیه. همیشه باید خود شدن همیشگیه، خود بودن همیشگیه، اون چیزیه که باقی میمونه. حالا وقتی ما اپیزودهای بعدی رو مطالبش رو میگیم، شما میتونی بفهمی که من این مرحله پیدا شدن رو رد کردم، حالا یه ندایی به من میگه که نه، این آیا اون خائن درونیه دوباره سر برآورده یا نه این یک صدای درونیه. من باید این دوتا رو ماهیتاشون رو حتما بازبینی کنم، بازرسی کنم که یک بیگانه نیومده باشه درون. یعنی ما یه چند تا کد داریم میفهمیم این چقدر احتمال داره صدای درونم باشه. ما یه مدل داریم، از این مدل‌ها حالا جلوتر خواهیم گفت، که وقتی شما رو توی قدمی موفقیت میبینه پست میکشه. این خائن درونیه. حتی اگه شما اسمشو بذارین که من یه جور دیگه خودم رو پیدا کردم. یعنی هر دو میشه. میشه که من پیدا شدنم اینطوری تناوبی باشه، میتونه اینطوری باشه که هر بار پیدا میشم یک خائن درونی میاد منو میکشونه بیرون. هر دو میشه. ما باید با آگاهی بیشتری بررسی کنیم که ببینیم کدوم داره اتفاق میفته. ما باید با نشانه ها جلو بریم، کدوم نشانه ها الان فعالن که من بتونم بگم یک صدای درونیه یا یک صدای خائنه. درست جوابتون رو گرفتی؟
بله بله.
خب حالا میخوایم وارد مرحله عمل بشیم. از همین جایی که هستیم، از همین جایی که اصلا نمیدونیم که کی هستیم، که چی هستیم، تقریبا میدونیم چی نیستیم. چرا؟ چون تمرین انجام دادیم، خیلی جزئی میدونیم، بعضی ذوقامون اومده بالا، بعضی کارهای نکردمونو میبینیم، بعضی حسرتایی که وای مثلا من چقدر دلم میخواست فلان ورزشو مثلا تجربه بکنم ولی تا حالا به خودم فضا ندادم، فرصت ندادم. و چیزی که شما گفتی توی تجربه واقعی اتفاق افتاده، کسی که فکر میکرده باید بره مثلا به یک آدم خارجی، به یک کوه دوردستی و یک سری حیوانات از گونه خاصی رو ببینه و برای این تمام تلاششو کرده، رفته این کارو کرده و وقتی برگشته شغل قبلیش رو ادامه داده، فقط به این تجربه نیاز داشته، برای شدن خودش به این تجربه نیاز داشته و تو مراحل بعد میفهمیم که اون حالا چه تأثیری براش داره. ما باید به اون پیام درونی متعهد باشیم که ما رو به چه سمتی میبره، ما داره هدایت میکنه، این باید بهش پاسخ بدیم. کل مسئله همینه. برای پاسخ دادن ما به یک عضله احتیاج داریم به اسم عضله عمل کرد. میتونیم سالها تو رویا بشینیم، پیام ها رو آنالیز کنیم، یک عالمه کاغذ این ور اونور بچسبونیم که آره اینا رو بابام گفت، اینا رو مامانم گفت، اینا فرهنگم بود. چی وای چقدر خانم حسینی هم قشنگ صحبت میکنه ها. میتونیم هم تو همینجا بمونیم. این که یه روزی حرکت میکنم. نه، هیچ روز دیگه ای وجود نداره. تنها لحظه موجود و واقعی همین الان امروزه. این واقعیه. بقیهش تو رویاست، تو ابراست. پس از همینجا شروع میکنیم. اگه شروع نکنیم با اطلاعاتی که تا الان داریم، ما فقط احساس گرفتار شدن میکنیم. یعنی یه مشکلم رو مشکلاتمون اومد. تا قبلا احساسم نمیکردیم گرفتاریم. حالا دیگه میدونیم. و باز مراقب یک تله دیگه باشیم. که این که همه ما تمایل داریم قبل از اینکه یه چیزی رو شروع کنیم، یه حرکتی رو، همه چیز رو پیشبینی کرده باشیم. من تا حد منطقی به این پیشبینی جواب دادم. بقیهش دیگه باید بزنیم به چاک جاده. بقیهش رو باید بپذیریم به عنوان ذات پیشبینی ناپذیر این حرکت. باید خطر کنیم. آماده باشیم. باید برای خودمون مایه بذاریم. 4 دلیل اصلی داریم که حرکت کردن مفیده. حتی برای کسایی که نمیدونن چی هستن، کی هستن، چه کاره میخوام بشن، به همون گزینه کوچولوی دم دستشون که تازه احتمال میدن شاید این باشه، باید شروع به اقدام و عمل بکنن. دلیل اول اینه که عمل کردن خودش فکر کردنه. شما میری به شکل تجربی تو محیط قرار میگیری، واقعیت ها رو میبینی و از دنیای ذهنیت میای بیرون. تو دنیای ذهنیت چیده بودی که خب من یک روزنامه نگار حیات وحشم به عنوان مثال، پس برم با روزنامه ایکس در فلان کشور مصاحبه کنم، یه دونه تقاضا ایمیل بدم، الان ایمیل جوابش میاد، خارجی‌ها به ایمیل خوب جواب میدن. این دنیای ذهنیمه. وقتی میرم جلوتر میبینم که چه چیزایی از من میخوان، ایمیلم هم یه ماه دیگه جواب میدن. خب این میشه فکر کردن. حالا من باید صبر کنم تا جواب ایمیل اونها بیاد، باید اطلاعاتمو بیشتر کنم در مورد این شغل، این حرفه، علاقه مندی هم هر. باید چیکار کنم؟ باید دوباره دنبال حرکت بعدی باشم. ببین من خیلی دیدم کسایی که اینجا وقتی میبینن یه دری رو میزنن باز نمیشه، همونجا میشینن. وقتی میبینیم که دری بسته است، اینو به عنوان یک نشانه قرار بدیم که این یکی نه، در بعدی رو بزنیم. اگر نزنیم دچار وضعیتی میشیم به اسم درماندگی آموخته. درماندگی آموخته یعنی من باز تو پیش‌فرض‌های ذهنیم حرکت میکنم. دری رو که میزنم باید باز بشه. اگه باز نمیشه پس لابد من اینوری نباید برم. یا لابد این راه من نیست، یا چقدر من بیچارم، بدبختم، بیارزشم، یا هرچی. من تو دنیای ذهنی خودم اسیر میشم. حتی وقتی من کارهای ظاهراً اشتباه یا بی نتیجه انجام میدم توی عمل کردن، اینم فکر کردنه. چون به من بازخورد میده که این کار اشتباه بوده و باید خوب فکر کنم به این که خب کار بعدی چیه؟ این که اینو تنظیم کنم چجوریه؟ من یه جمله میدم تو بعضی از کلاسام برای فکر کردن. میگم به من بگید این جمله چقدر درست و بالغانه است. اگر موفق نشدی بارها و بارها تلاش کن. این جمله درسته؟
من فکر میکنم یه مرزی داره. یعنی آدم اتفاقا همونقدر که جا نزدن رو باید یاد بگیره، جای جا زدن به وقتش هم باید یاد بگیره. همچین چیزی فکر میکنم.
درسته. این جمله 99% درست و سالم به نظر میرسه و علت شکست خیلی از آدم هاست. یه چیزی جا افتاده تو این جمله. اگر موفق نشدی، اگر این در رو زدی و باز نشد، یه نگاهی به ماجرا بکن. چی میلنگه؟ چی خرابه؟ یه بازبینی بکن، یه ایبیابی بکن و بعد تلاش بعدی تو بکن. نه بارها و بارها همون تلاش رو همون جوری بکن. 1000 بارم همون جوری انجام بدی همون نتیجه رو میگیری. باید یه چیزایی رو ویرایش کنی، تنظیمات رو.
اصلاحیه های اصطلاحاً لازمه.
دقیقاً، که این اصلاحیه ها از بازبینیه میاد. مثلا اصلا این دری بود که من باید میزدم، خب شاید در اشتباه زدم، یا شاید انتظارم بی جایه که با اولین در باید باز بشه. شاید بر بقیه اینطوریه که 10 تا درو میزنن باز میشه. باید ببینم کجای این کار میلنگه، نه اینکه متوقف بشم. این فکر کردن از طریق عمل کردنه. یعنی از عمل کردم و از نتیجهش مدام بازخورد میگیرم، دوباره افکارم رو اصلاح میکنم. چجوری اشتباه فکر کرده بودم؟ درستش میکنم، اقدام بعدی. اگر به نتیجه رسیدم درست فکر کرده بودم، اگر نرسیدم دوباره برمیگردم تو افکارم. چطوری باید به این قضیه فکر کنم؟ خب چون فکر ما فرمانده دیگه، عمل ما رو هدایت میکنه. پس اگر رسیدم به جای غلطی، یه جایی توی افکار من داره میلنگه. حالا شامل اینم هست که من بازدارنده های درونی دارم، مقاومت ها و چیزهایی که نمیذارم، اونا هم ممکنه پیدا بشه. پس عمل کردن خود فکر کردنه. نکته دوم اینه که وقتی اقدام و عمل میکنم اعتماد به نفسم بالا میره و ولی وقتی میشینم فقط فکر میکنم و اعتماد به نفسم اتفاقا تضعیف میشه. خواستم بگم احتمالاً، ولی گفت باید بگم قطعاً تضعیف میشه. چرا؟ چون حتی بر اساس افکارم وقتی حتی حرف نمیزنم دیگه نمیتونم حرفم بزنم. اینقدر عادت کردم به خودگویی، درون خودم با خودم صحبت کنم که حرفم نمیتونم بزنم و این اعتماد به نفسم و حتی اگه کلی اطلاعات داشته باشم تضعیف میکنه.
مثلا احتیاج داریم یه جایی ببینیم که این فکرهایی که داریم حتی شده ما رو به کوچکترین نتایج میرسونه. یعنی ما همیشه اینجوری برامون اثبات میشه که نتیجه فکرامون رو ببینیم.
دقیقا همینطوره. هرچی کمتر عمل میکنیم بیشتر ترسو میشیم، ضعیفتر میشیم. این ترس خودش رو اعتماد به نفس اثر میزنه.
وسواس بیشتری هم میگیریم.
دقیقا. تو دنیای ذهنمون اسیر میشیم. حساس‌ترم میشیم، زود رنج‌ترم میشیم. چون تو ذهنمون میچینیم. ببینید یک علت بیقراری و ناآرامی نسل جدید اینه که خیلی زود توی فضای مجازی با یه تاچ مثلا میره یه مزرعه رو آبیاری میکنه یا میره یه کشور دیگه یا یه اتفاق میفته و وقتی زیاد تو این فضا میمونه میاد تو فضای واقعی حوصله نداره که یک نیمرو آماده بشه. اینطوریه، عمل کردن باعث واقعیت پذیری میشه ولی تو فضای ذهنی همه چی داره خوب پیش میره دیگه. این گیاهایی که کاشتم داره رشد میکنه، کودم حالا خیلی عالی هست، بهش میدم، نورم خوبه، با یه تاچ همه چی درست میشه. تو ذهنم همینطوره، قشنگ دقیقاً عین فضای مجازی.
دقیقاً ما خیلی بیننده های یک زندگی ایدئال هستیم بیشتر تا سازنده
تا کننده هاش. آفرین. تا اینکه ما بریم و فاعل باشیم اونجا و کاری انجام بدیم و چیزی رو از اینجا برداریم بذاریم اونجا و همه اون موندنا تو فضای ذهنی و تو فضای مجازی خبر نداریم، داره اعتماد به نفس ما رو میدزده، داره ما رو از واقعیت دور میکنه
و هی اهداف جدیدتر و ایدئالتر هم برامون میسازه و خبر نداریم.
دقیقاً.
یعنی مثلا من تا دیروز به این ماشین مثلا فکر میکردم، امروز که این اومده، در صورتی که خود من اصلا سرعتم در رشد تغییری نکرده ولی اهدافم با سرعتهای خیلی بیشتری دارن اصلاح میشن.
بله دقیقاً همینطوره. بودن تو فضای افکار یا تو فضای مجازی باعث میشه که من واقعیت رو از دست بدم، فاصله خودم رو با واقعیت متوجه نشم. بعضی وقتا به کسایی که هی عکس بنز و این ور اون ور میچسبونن میگم عزیزم تو از پرایدم کار نمی کنی، از خود ماشین پرایدم کار نمی کنی، بعد توقع بنز داری، خواهش میکنم با دقت بنز کارهای روزمرت و کسب و کارتو انجام بده، ببین چه اتفاقایی برات میفته. با همون دقت فکر کن، با همون دقت اصلاح کن، بازبینی کن، نه اینکه بخوای این همه بین واقعیت خودت و چیزی که میخوای فاصله قرار بدی. دقیقا همینطوره. و از طرفی عمل کردن ظرفیت روبرو شدن ما رو با اتفاقات دنیای واقعی کامل میکنه. بدون اینکه ما مواجه بشیم با دنیای واقعی ما چنین ظرفیتی نداریم. تا اولین نفر میاد به من میگه که بالا چشت ابروست، میگه وای به من گفت، با من بود، یا میاد میگه این کارو اینجوری نکن اونجوری بکن، تو میدونی من دختر کیم، من پسر کیم. و هرچی سن ورودمون به فضای کسب و کار بالاتر میره این حالت ها شدیدتر میشه. ما بدون اینکه کسی شده باشیم، یعنی کسی از خودمون ساخته باشیم، فقط چون سنمون رفته بالا احساس میکنیم خیلی باید دیگه درست باشیم، کامل باشیم.
عدم سازگاری داریم، درسته؟
دقیقاً. تحمیل میکنیم خودمون رو به محیط کار، تحمیل میکنیم. آره. به جای اینکه سازگار باشیم، یک ناپختگی روانیه که در اثر کار نکردن با دنیای واقعی ایجاد شده. کار کردن تو فضای ذهن خودم، اونجا همه چی مرتبه، من دختر فلانی ام، نمیدونم تخصصم کامله، چیه، انتظار ندارم دنیای واقعی به من پاسخ دیگه ای بده. اما عمل کردن منو واقعی میکنه و چون واقعی میشم اعتماد به نفسم بالا میره. دیدین اینایی که تو دل بازارن، تو دل کسب و کارن، چه اعتماد به نفسای خاصی دارن؟ اینا دیگه همه چیزو دیدن، همه چیز واقعی رو دیدن، بی پولی واقعی، فراوانی واقعی، قراردادی که لغو میشه، نقض میشه، میزنن زیرش، نه خیلی خوب پیش میره، یعنی واقعا سرد و گرم روزگار رو چشیدن. ولی بقیه نه، انگار پشت ویترین زندگی کردن، نه ایمدن از اون ویترین بیرون و ببینن که تو دنیا چه خبر. پس ما به این اعتماد به نفس نیاز داریم. حالا که نداریم و حالا که نمیدونیم چی کار کنیم، ما میگیم از تکنیک از ایف استفاده کن، یا اگر که، اگه که داشتم چطوری عمل میکردم، اگه اعتماد به نفس داشتم الان که دارم میرم این مصاحبه کاری چطور ظاهر میشدم، چطور میشستم، چه لباسی میپوشیدم، چه حرفی میزدم، آیا کوچکترین چیزی به من میگفت برمیخورد بهم، انگار چی گفتن، طوری رفتار کن انگار داریش، خب اینجا حالا یه چرخه مثبت را میفته. وقتی اونطوری عمل میکنی طرف مقابل از اینکه جان زدی خوشش میاد. به به، تو اون مصاحبه جلوتری. پس خود تمرینش گفتم عمل و نظریه باید به هم برسه تا راهی رو توی زندگی باز کنه. خود تمرینش اینه که انجامش بده. حتی اگه نداری، میدونید آدمی که اعتماد به نفس داره به جای تو الان چیکار میکنه؟ اصلا چطوری نگاه میکنه به روبرو؟ کلمه ای رو انتخاب میکنه. چطوری راه میره، چطوری میشینه، چطوری میپوشه، هر چیزی رو خوب که دقت کنیم پیدا میکنیم. حالا این جا ممکنه یه چیزی اشتباه جا بیفته. یعنی من وانمود کنم چیزایی رو که نمیدونم میدونم، یا چیزی که نیستم هستم، یا کاری که بلد نیستم بلد هستم. نه، آدم اعتماد به نفس دار این کارا رو نمیکنه، این شاملش نیست. یعنی تظاهر نمیکنم به چیزی که نیستم. آدمی که اعتماد به نفس داره اینطوریه، میره میشینه، هیئت مصاحبه است، داره خیلی مویی ماجرا براش ضررش میشه، ازش یه سوالی میپرسن، خیلی با اعتماد به نفس میگه که من اینو نمیدونم. و انقدر هیئت‌های مصاحبه از این چیزا بدشون میاد که مثلا شما یه چیزی ببافونی به هم یا اینکه بگی میدونم و یه ذره زمان بدید یا نمیدونم چی، چون تمام اینها تو ذهن اون مساوی عدم اعتماد به نفسه. اون اعتماد به نفس شما رو میخواد. خیلی جرأتمندانه بگو نمیدونم. من از این استفاده کردم و جلو رفتم، اصلا وانمود نکردم که میدونم. کی میتونه بگه من علامه دهرم، من همه چیو میدونم؟
اصلا یه جورایی اعتبار میده به دونسته های شما. وقتی که شما یه چیزیو میگی نمیدونم، میگی خب پس چیزهای دیگر رو خیلی خوب بهش فکر کرده که داره با این اعتماد به نفس راجبش صحبت میکنه.
دقیقاً. یعنی من وسط نیستم، یا میدونم یا نمیدونم. وقتی نمیدونم وانمود نمیکنم که میدونم، یا دونستم اینجوری نیست که یه حالتی از میدونم و نمیدونم داره. من یه جایی درستم، روشنم، شفافم با خودم، و این حس خوبی به طرف مقابل میده، میگه ای تو نزد. ولی ما وقتی اعتماد به نفس نداریم فکر کنیم برعکس، باید بگیم که میدونم، یه چیزی بگیم، مسخره کردن طرف مقابله، خوشش نمیاد. پس جا میزنم خودم و جای کسی که مثلا نیستم نیست. تکنیک از ایف عمل کردن به شکل فردیه که میخوام باشم، و اون فرد حتما سالم رفتار. یک خاصیت دیگه عمل کردن اینه که خوششانسی میاره. وقتی شما میری به سمت یه کاری، میبینی یه در دیگه برات باز میشه. میبینی یه آدمای جدیدی میشناسی، میبینی یک فرصتای تازه برات ایجاد میشه. اصلا رفته بودی به سمت کار مثلا شماره یک، یه آشنایی، یه کسی، یه استعداد، یه مهارتی در شما پیدا میکنه. میگه شما برای اون کارم خوبی. و شما که هنوز خودشناسیت کامل نیست، میگی باشه امتحانش میکنم. عمل کردن واقعا خوششانسی میاره، چون دامنه ارتباطاتت رو زیاد میکنه و گزینه های پیش رو تو افزایش میده. مورد چهارم اینه که فقط و فقط با اقدام کردنه که شما واقعا به خواسته درونی تعهد دادی. با فکر کردن این اتفاق نمیفته. میدونین مثل چیه؟ یه خانمی یه روز از من پرسید، گفتش که من اگر یه ذکری بود، یه ذکر فلانو که گفتن هزار بار بگیم برای مثلا فلان مسئله، یک دفعه بگم به نیت هزار مرتبه، درسته؟ خب منم گفتم که بله، منم یه هزار تومن برای تولد شما میدم و میگم اینو 100,000 تومن ببین، اینو 1,000,000 تومن ببین. با حرف، با حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. ما باید به خودمون قول بدیم که در جهت تمایل و تمنای درونی خودمون حرکت کنیم، کار واقعی انجام بدیم. اینجا ما دیگه تقریبا اون آگاهی های عمومی رو که باید در مورد مقاومت ها میدونستیم تقریبا کامل کردیم. توی اپیزود بعدی یه مقداری باز خواهیم گفت و اشاره میکنم به تیتر مقاومت های اختصاصی که هر کدوم از ما چطوری زندگی کردیم این مقاومت عمومی رو.
خیلی ممنونم، مرسی خانم حسینی.
میدونین امروز چه روزیه؟ دقیقاً 3 سال پیش تو همچین روزی اولین اپیزود از جافکری منتشر شد. اون روز باور داشتم که بهترین حرکت زندگیمو شروع کردم، اما هیچ فکر نمی کردم که قرار چند سال بعد جافکری بیشتر از 20 میلیون بار شنیده بشه. زمانی که شروع کردم حس کردم انتشار این صحبت‌ها کمک خوب و ساده‌ای به اطرافیان منه، اما همین تشویق‌ها، کامنت‌ها، اضافه شدن هر روز آدم‌ها به جمع ما شنونده‌های جافکری بود که باعث شد ادامه بدم و پای صحبت‌های بیشتری بشینم و در ادامه زندگیم دستخوش تغییرات بسیار بزرگی بشه. پس میخوام بدونین جا فکری و ادامه داشتنش هدیه‌ای بسیار بزرگ از طرف شماست به من و زندگی من که انقدر با حضورتون اتفاق بهتری شده. امروز ما بعد از 3 سال 800 هزار نفریم. تولدمون مبارک.
This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations.
Dealing with mental health can be hard. All the influencers, posts, articles, podcasts, tips about what to do, what not to do, silence retreats, yoga retreats. My friends tell me to take some me time. My mom says I need a boyfriend. Therapy? Impossible without insurance. Even with, it's expensive.
United Healthcare can help make getting mental health care easier with Mental Health Complete Plus, provided by Teladoc Health. Unlimited virtual sessions, only $59.99 a month. Visit mentalhealthcomplete.com to learn more.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.